بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل بحثی که درباره مسئله عدم قطعیت یا عدم تعین که در فیزیک معاصر مطرح شده است، آیا یک امر واقعی است و جنبه وجود شناسی و هستی شناسی دارد؟ نفس الامر این گونه است در عالم اتم، یا اینکه جنبه معرفتی دارد مربوط به نارسایی علم و دانش بشر است که نمیتواند قطعیت را بیابد و بشناسد؟ درباره اینکه کدام یکی از این دو تفسیر از اصل عدم قطعیت در علم فیزیک در باب دنیای اتم و اونچه که مربوط به الکترون هاست کدام درست است، حاصل بحث این شد که اگر از جنبه عقل تجربی و به روش علم تجربی بخواهیم درباره این دو تفسیر قضاوت کنیم، هیچ یک بر دیگری امتیازی ندارد، زیرا نه قطعیت مشاهده شده است و شواهد تجربی بر آن گواهی می‌دهد و نه عدم قطعیت، چون آنچه که تاکنون از نظر مشاهدات و آزمایش‌های علمی آشکار شده است این است که نیافته ایم قطعیت را، نه اینکه یافته ایم که نیست. بنابراین از نظر روش علمی یا عقل تجربی این دو گزینه و این دو تفسیر برابرند، مزیتی بر هم ندارند، باید متوقف شد. فعلا حکمی نفیان و اثباتاً صادر نکرد. اما از نظر عقل فلسفی عرض کردیم که از نظر عقل فلسفی اون چه که بر عالم عین، عالم واقعیت حاکم است، خواه عالم طبیعت باشد یا غیر طبیعت، و در عالم طبیعت در درون اتم باشد یا غیر از آن، فرق نمی کنه. از نظر فلسفی همه جا اصل قطعیت حاکم است، یعنی همان نظام علی و معلولی. عالم وجود بر اساس عالم بر قانون علیت استوار است و نظام علیت هم نظام قطعی است. البته بایست به این نکته توجه کنیم که قطعیتی که ناشی از علل طبیعی است غیر از آن قطعیتی است و حتمیتی است که ناشی از علل متافیزیکی و ماورای طبیعی است. اون چه که در عالم طبیعت از علل طبیعی حاصل می شود جبری بودن و قطعی بودن و حتمی بودنش تابع مشیت و حکمت الهی است که اقتضا کرده است نظام عالم طبیعت بر این مجرا، از این مجرا بر این پای استوار باشه، و الا اینجور نیست که محال باشد که مثلا آتش نسوزاند. این استحاله ای ندارد که یک حتمیتی باشد که بگوییم هر کجا که آتش هست حتماً باید بسوزاند. نه، حتمیتی به اون معنا در کار نیست، مشیت الهی تعلق بگیرد نمی سوزاند. البته نظام عالم طبیعت به مقتضای حکمت خداوند متعال این گونه طراحی شده و جز در موارد خاص، استثناءات، خوارق عادات، این نظام، این رویه نقض نمی شود. این را می دانیم که مثلا ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها. خب پس حتما در عالم عین، در عالم واقعیت، جبر علی و معلولی و نظام علیت حاکمه، در این بحثی نیست. اونی که محل گفتگو هست این است که آیا در درون اتم جبر علی و معلولی طبیعی حاکم است یا نه، اینو داریم بحث میکنیم. و الا این الکترون ها بالاخره یک جایی پیدا خواهند کرد دیگه، یک سرعتی و شتابی خواهند داشت. لاجرم هر سرعتی که داشته باشند و هر وضعی که پیدا کنند تابع قانون علیته، اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یعنی بحثی نیست. اما آیا اون وضعی که پیدا میکنند تعین پیدا میکنه نهایتا و اون سرعتی که برای اونها واقع میشود ناشی از اسباب و علل طبیعی است، یعنی اسباب و علل طبیعی به آن حتمیت میرسد، همونطوری که در عالم مثلا منظومه شمسی اینجوره، یا در حوادث و رخدادهای بیرون از اتم، یعنی همین عالم بزرگ، در جمادات، در نباتات اینطوره، یعنی علل طبیعی هست که میرسد به یک حتمیت معلولی، حادثه حتمی میشه از کانال علل طبیعی. آیا در باره الکترون ها هم همین قاعده طبیعی حاکم است؟ فلسفه چه میگه؟ عقل فلسفی چه میگه؟ دقت بفرمایید. اگر بخوایم با شاخص یقین ناب، یقین ابن سینایی، یقین منطقی بالمعنی الاخص، اگر بخوایم با این شاخص قضاوت کنیم نمیتوانیم، باید بازم متعرف بشه. چرا؟ زیرا دو گزینه ای که میشود فرض کرد که اون تعین و حتمیتی که نهایتاً در درون اتم و در الکترون ها رخ میدهد، دو گزینه، یک ناشی از علل طبیعی ناشناخته است که علم نشناخته است، هنوز بشر به اون نرسیده، یا نه اصلا نظام درون اتم جدای از بیرون اتمه، حتمیتی است که از علل متافیزیکی حاصل میشه بلا وساطت این علل طبیعی. محال که نیست که اگر امتناع میداشت مثلا به تناقض میرسید، دیگه ناچار میشدیم بگیم نه آقا، عقل فلسفی به ما میگوید حتماً حتماً جبر علی و معلولی و قطعیت حاصل از علل طبیعی اونجا هم هست. بله، اگر اینطور میشد، نیست اینطوری، یعنی هیچ مشکلی نداره که بگیم در نظام اتم، در عالم اتم بخشی از حادثه علل طبیعی دارد، بخشیش هم ندارد اما علت ماورای طبیعی دارد، مثلا مشیت الهی دخالت میکنه. پس حتمیت هست اما نه ناشی از اسباب و علل طبیعی کما در این عالم بزرگ، عالم طبیعت، ناشی از یک علت متافیزیکی، مشیت الهی مستقیم، مثل خوارق عادات. این میشود اینا فرض کردین، این امر محالی نیست عقلا. چون امر محالی عقلا نیست، پس ما نمیتوانیم نقطه مقابلش را یقین کنیم. نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش این است که نخیر، در عالم اتم و در الکترون ها جبر علی و معلولی، یعنی قطعیت ناشی از علل طبیعی وجود دارد، لا نعرف، نمیتونیم اینا بگیم، اینا جزم نمیتونیم بکنیم. ببینید، پس اگر بخوایم با این شاخص در این باره از نظر عقل فلسفی سخن بگوییم، باز هم مثل همون عقل تجربیه، بگیم لا ادری، فعلا حکمی نداریم، دو طرف محتمل است. این تا اینجا. اما اگر یک درجه تنزل کنیم، یعنی همین عقل فلسفی و تحلیل فلسفی را از نظر یقین و علم یک درجه تنزل کنیم، برویم با شاخص رجحان عقلی قضاوت کنیم، نه حتمیت عقلی، قطعیت عقلی ها، نه، با رجحان. بالاخره عقل این کار را هم میکنه که گزینه ها را با هم میسنجه و در مواردی اون گزینه ای را که نسبت به دیگری رجحان دارد میگوید این معقول‌تر است، پسندیده تر است، فعلا این را برگزینیم اولاست نسبت به آن دیگری. یعنی با مقیاس اولویت عقلی، نه یقین منطقی عقلی. اگر با این مقیاس و با این شاخص بخواهیم داوری کنیم، چرا؟ به نظر میاد که میتوان یک استبعادی، یک علامت استبعادی در مقابل آن گزینه که میگوید، اون فرض که میگوید قطعیت ناشی از علل طبیعی نیست گذاشت، میگیم این حاضا بعید، یبعد، لیس به مستحیل عقلا ولیکن یبعد عقلا، و اون دیگری اولاست. وجه بعدش چیست؟ دو چیزه. چرا استبعاد میکنه عقل این را؟ به چه دلیل؟ یک وجهش این است که خب عالم طبیعت بالاخره، حالا چه اتم ها باشد که کوچکند، چه کهکشان ها باشند و منظومه شمسی باشه و جریان رخدادهای عالم جمادات و نمیدونم نباتات و غیره، بالاخره عالم طبیعت دیگه. عالم طبیعت این عالمی که از جنس ماده و مادیاته. مگر دنیای اتم و الکترون ها از جنس و سنخ ماده و مادیات نیستن؟ هستن دیگه. حال که هستن چطور میشود، یعنی عقل آدم یه قدری استبعاد میکنه که در این نظام عالم بزرگ این جریان علی و معلولی، جبر علی و معلولی طبیعی حاکم باشد که همه جا قطعیت ها از کانال علل طبیعی ظهور کنه الا استثناءات، خوارق عادات. اون وقت در درون اتم که اونم یه بخش کوچیکی از این عالم طبیعته، اینجور نباشه. دوالیسم به اصطلاح، دوگانه انگاری در قوانین طبیعت. این طبیعت دو نوع قانون داره، یکی مربوط به دنیای اتم، یکی خارج از اتم. این محال نیست دو تا قانون داشته باشد، نه، اما بعد داره. عقل آدم میگه خب اونم تابع همینه دیگه، مثل همینه، چون از جنس ماده است، یک امر متافیزیکی که نیست. که یه وجه استبعادش اینه، یک وجه استبعادش هم این است که این عالم و دنیای بزرگ، عالم طبیعت، از همون اتم ها شکل گرفته. یعنی مجموعه اتم ها هست که موجودات بزرگ طبیعت را، مثلا کره ماه را یا زمین را یا حوادث زمین را میسازه. شتر، مثلا درخت، کوه، دریا، آب، آتش، هوا، چطور اینا تابع این قوانین طبیعی هم؟ اینا خودشون از همون مواد، از همون اتم ها درست شده. ما بگیم که این مواد تشکیل دهنده این عالم تحت قانون علیت طبیعی نیستن، اما این عالم طبیعتی که از اونها درست می شود تحت قانون جبر طبیعی و طبیعی هست. این نه اینکه محال باشد، استحاله ندارد، خب باشه چه اشکال داره، منع عقلی نداره که آدم را به لحاظ یقین منطقی وادار کنه، اما استبعاد داره. این در کلام بعضی از محققین همین مطلب آمده، اگر جزوه همراهتون هست صفحه 116 را اگر انشاءالله اینجا هم سالم باشه صفحه 116 را ملاحظه بفرمایید. عبارتی از کتاب جبر و اختیار مرحوم علامه جعفری نقل کردیم، فکر کنم همین مطلبی که الان عرض کردم ناظر به این مطلب، صفحه 116. آیا میتوان زیر بنای جهان طبیعت را مخالف قانون علیت فرض کرد و روبنای آن را موافق آن دانست؟ مقصودش از زیر بنا همون اتم ها هستند و که تشکیل دهنده این عالم طبیعت هم تعبیر کردن به زیر بنا روبنا. حالا تعبیر زیر بنا یا روبنا درست هست یا نیست خیلی در الفاظ مشکلی نداریم، در حال این از اونا درست شده. تحلیل این دوالیسم، دوالیسم یعنی دوگانه انگاری، که دو نوع قانون حاکم بدانیم به علم، تحلیل این دوالیسم به علم که بگیم از نظر علمی دو تا قانون حاکمه، از اعتراف به نادانی درباره جریانات واقعی جهان اتم ها دشوارتر است. ببینید تعبیر را، دشوارتر است. یعنی اگر ما بیایم بگیم که آقا هست نمیدانیم آسان‌تره تا بگیم نیست. نفی انکار این قطعیت علی معلولی سخت‌تره برای ذهن ما، برای عقل ما، تا اینکه راحت بگیم آقا هست نمیشناسیم، بحث آسان‌تر دشوارتره. بله به عبارت روشن‌تر، اگر بگوییم جهان با شناسایی جهان فرق دارد، جهان با شناسایی جهان فرق دارد، چنان که گذشته و حال علم تأیید می کند یعنی خیلی چیزا بوده که بشر نمی دونسته، خیال می کردن نیست، بعد معلوم شد که نه نمی دونسته اما هست، خیلی نمونه داره. خب حالا که اینطوریه، اینم یکی از همون نمونه ها باشه که فعلا نمی دانیم. فرق بگذاریم بین واقعیت جهان با شناخت جهان. این معقول تر است، تعبیر رو ببینید، معقول تر است، عقل بهتر این رو میپسنده، از این که بگوییم زیربنای دستگاه طبیعت محکوم به قانون علیت نبوده، در این حال خود جهان طبیعت که روبنا و معلولات همون زیربناهاست محکوم به قانون علیت میباشد. اگر این سرمایه اساسی را برای علم یعنی چه؟ کدوم سرمایه اساسی؟ یعنی قانونمندی و نظم علی و معلولی، چون علم بدون نظم علی و معلولی پیش نمیره، این سرمایه علمه. یعنی گام اولی که علم میخواد برداره با اسای علیت برمیداره، این سرمایشه. یک، پس اگر این سرمایه اساسی را برای علم، یک و قصور فاحش اطلاعات ما از خارج را در نظر بگیریم، دو تا مطلب، یکی اولا قانون علیت سرمایه علم است، اسا و تکیگاه علم است، از اون طرف هم که ما الا ماشاءالله جهل داریم، نمیدانم ها داریم، اینا را کنار هم بگذاریم، برای ما این حقیقت روشن خواهد شد که علم ورشکست نشده است، بلکه پیش از رسیدن وقت معین دین خود را مطالبه میکنیم. یعنی هنوز وقتش نرسیده، ممکنه 100 سال دیگه 200 سال دیگه همین مجهولی که الان در باب الکترون ها هست به لحاظ وضعشون حرکتشون این مجهول هم حل بشه، اینطوری بگیم بهتره. ملاحظه میکنید این از کتاب مرحوم آقای جعفری نقل کرد. به نظرم این جور قضاوت کردن خوبه، درجه بندی کنیم خلاصه بحث را. این محصول اون مطلبی است که به نظرم دیگه میشه در رابطه با این مسئله و تحلیل این به لحاظ علمی به لحاظ فلسفی گفت که انصاف و عدالت فکری عقلی در اینجا رعایت شده باشه. فکر چیزی به ذهنم غیر از این نمیرسه. خب این اصل بحث که انشاءالله امیدوارم که این اصل عدم تعین، اصل عدم قطعیت که در علم فیزیک مطرح شده اولا چی هست، ثانیا دو تفسیری که داره، ثالثا درباره این دو تفسیر از نظر علمی چه باید بگیم، از نظر فلسفی چه باید بگیم. فکر میکنم با این مقداری که زحمت دادیم دوستان را و بالاخره معطل شدیم، این ابهام ها انشاءالله تعالی برطرف شد و مسئله شفافه. اگر یه جایی در یک محیط علمی این مسئله مطرح بشود با افرادی که در حوزه علوم کار میکنن بخوایم حرف بزنیم، به نظرم این حرف قابل عرضه است و قابل دفاع. خب از این تمام رو تمام شدیم دیگه، از اینجا به بعد میرسیم به اون حرفی که بعضی از دانشمندان مسیحی مثل این آقای ویلیام پولار که ازش عبارت نقل کردن، این بنده خدا خواسته است از موضع علم جدید به نفع دین و الهیات استفاده کنه که بله آقا مشیت الهی در عالم طبیعت نقش داره و فعاله. خب برای اینکه این مطلب را تبیین کند چه کرده؟ به این اصل عدم تعین در فیزیک تشبث کرده، یعنی آمده بر اساس این یه امر واقعی گرفته اولا که این عدم قطعیت از نظر اسباب طبیعی، این نظر اسباب طبیعی قطعیتی نیست، درست؟ و از اون برم که باید قطعیت بشود تا حاصل شود، پس منشأ میخواد، مبدأ میخواد، فاعل میخواد، وقتی طبیعی نشد میشه ماورای طبیعی، میشه مشیت الهی. پس پیش فرض ایشان اینه که این عدم قطعیت واقعی است، کما اینکه این آقای ایان باربور هم همین رو قبول کرده، ایشون هم تمایل به این داره، گفته بله از نظر من هم عدم قطعیت یک امر واقعیه. خب با این بحثایی که کردیم معلومه که این موضوعش مشکل داره، یعنی این تحلیل از مشیت الهی از نظر اینکه واقعا عدم قطعیت باشه معلوم نیست، بنا کردن بر یک مجهوله، هنوز مشخص نیست که آیا عدم قطعیت واقعی است یا واقعی نیست، چه بسا علل طبیعی دارد مثل خارج از اتم. دیگه مشیت الهی چطور میخواد دخالت کنه؟ اگر منافی بدانیم، ناسازگار بدانیم، اگر مانعت الجمع بدانیم، تأثیر مشیت حق تعالی را در حوادث عالم با علل طبیعی، اگر چنانچه این را ناسازگار مانعت الجمع بدانیم، خب هنوز که شما ثابت نکرده اید که در درون اتم قطعیت طبیعی نیست، علل طبیعی که حتمیت بیاورن نیستن تا برید دنبال اینکه اراده الهی دخالت میکنه که. پس این اول نظر موضوع مشکل داره، نقد اولش اینه. گرچه این آقای ایان باربور خودش عدم قطعیت را واقعی میدانه این نقد را نکرده، ولی از داره بحث ما این نقد برایشون وارد. این یک نقد. دوم این است که حالا افرض که اینجور باشه، همینطوری که اینا گفتن هست، یعنی این را یه امر واقعی گرفتن، خب این واقعا میتواند ایمان دینی و باور خداپرستان را، ایمان خداپرستان را در نقش اراده الهی در عالم طبیعت توجیه کنه. یعنی به این که حالا این همه جهان همه اش رهاست، تفویض به خودش وانهاده شده، خدا هم در اون کاری نمی کنه الا در گوشه کوچیکی که اون مثلا اتم ها باشه. یعنی این مقدار حقیقتا میتواند یک ذهن دینی و باور ایمانی رو قانع بکنه؟ قطعا نه. که ما کل جهان عالم طبیعت رو از کهکشان ها گرفته تا منظومه ها، منظومه شمسی و سیارات، فلکیات، نباتات، جمادات، همه اینها رو بگوییم که خارج از مشیت الهی کار میکنن، خود بسندند، خود اتکا هستند، اما در درون اتم الکترون ها به مشیت الهی میچرخند. حرکت
تمام موجودات که از اتم تشکیل شدن، همه تحت اراده الهی هستند. هیچ موجود به معنی که تمام اتم ها تحت اراده الهی هستند، پس همه موجودات همه حالات تحت اراده الهی هستند.
نه مستقیم یعنی اراده الهی، نه مستقیم نیست دیگه. نه فرض این است که هر جا پیش فرض این بحث اینه که هر کجا جبر علی و معلولی وجود داشته باشه، یعنی قطعیت، هر کجا که قطعیت حاکم باشد اراده خدا دخالت نداره. این پیش فرض بحث ایناست، لذا تعارض دیده اند خواستن حل کنند. پس اگر جایی نظام قطعی علی و معلولی هست طبق حرف این آیان، اونجا مشیت الهی مستقیما دخالتی در حوادث نداره. کجا قطعیت نیست تا پای اراده الهی را باز کنیم؟ خب گشتن پیدا کردن عدم قطعیت را مثلا در درون اتم. خب این خیلی محدود میشه که. پس بنابراین اشکال دوم این است که بله، به عبارت دیگر کما اینکه این آقای یان باربور هم تعبیر کرده، این بگونه ای همان خدایی که در قرن 18 و 17 18 مطرح شد که میرفتن ببینن کجاها نمیشود با علل طبیعی تفسیر بشه، میگفتن خب این دیگه خدا دخالت میکنه، اصطلاحا میگفتن خدای رخنپوش، یعنی کار خدا رخنپوشیه، اون جاهایی که بسامان است خدا دخالت نداره، اونجایی که نابسامان است اون نابسامان ها را خدا سامان میده. این تقریبا همونه. البته این آقای ایان باربون میگوید همان است با یک تفاوت. تفاوتش اینه که از نظر اینها عدم قطعیت چیه؟ واقعیه، چون واقعی میدانن میگن با اونجا تفاوت، ولی به هر حال محدوده دیگه، این نقش خدای متعال را خیلی محدود میکنه. این هم یک اشکالی است که برای این نظریه وارده، ولی ما نمیتونیم این را به عنوان یک توجیه و تفسیر برای مشیت الهی قبول کنیم. ما تفسیر خودمون البته قبلا گفتیم دیگه، تفسیر صحیحش نظام طولی علل، اشتباهی که ما علیت خداوند متعال را، مشیت خداوند را در عرض علل طبیعی ببینیم، که بگیم که اینا با هم جمع نمیشن، یکیشون بالاخره باید باشه، یا این یا آن. این مشکلی از اینجا ناشی شده. اما اگر بگوییم که نخیر، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، هم رمیت و هم ما رمیت، هم علل طبیعی مؤثرن هم نیستن، این مشکل حل میشه. توضیحش قبلا عرض کردیم و دوستان که با این مبانی در واقع فلسفی در این بحث علت و معلول کاملا آشنا هستید میدانید که مسئله خیلی فهمش آسانه، اصلا برای ما عویسه نیست واقعا. حالا این بندگان خدا دچار این عویسه ها شدن، از نظر ما مسئله خیلی روشنه که هم تأثیر الهی هست هم تأثیر الهی طبیعی با هم منافاتی هم نداره. یک صحبتی رو این آقای یان باربور همه جایی مطرح میکنه و عرض کردم براش حل نشده، که میگوید که اگر در غیر از اتم مشیت الهی قاهر و حاکم است، اون وقت اختیار انسان هم صدمه میبینه. میگه دوباره برمیگرده به این قضیه، کنده به این بنده خدا، به این آقای ویلیام پولار، میگه خب شما مشیت الهی و قیومیت الهی را در غیر از دنیای اتم پذیرفته اید، که ها اگر ببخشید نپذیرفته اید، حالا اگر نپذیرفته اید بالاخره اونجا چی میشه؟ بحث اختیار انسان چطور میشه؟ آیا اختیار انسان مشمول مشیت و اراده الهی هست؟ شما عالم طبیعت میگوید جبریه، نظام جبریه، درسته؟ حالا که اونجا جبریه و خودبسنده است، قطعی کار میکنه، انسان چطور میشه؟ آیا انسان که در این عالم طبیعت، فعل انسان هم مشمول قوانین جبره یا نه اختیاره؟ اینو چطور حل میکنید؟ خب این برای خود ایشون این قضیه حل نشده. ما قبلا هم عرض کردیم علل و عوامل طبیعی، انسانی، مشیت الهی، هیچ کدام با اختیار انسان منافاتی نداره، باز بر اساس اون قاعده علل طولی. پس این بحث دیگه گذاشتیم کنار. این یک دیدگاه بود در باب این که چگونه ما جمع بکنیم که هم مشیت حق تعالی در این عالم دخالت کنه و هم نظام علی و معلولی و این ماشینی بودن نظام جهان را بپذیریم. تا حالا دو سه تا جواب را از این دانشمندان نقل کردیم، بررسی کردیم، این را دیگه میذاریم کنار. این آقای ایان باربور میگه اینا دیدگاه های کلاسیکه، یعنی دیدگاه هاییه که پذیرفتن که خدای متعال در نظام عالم نقش قیومیت داره، این رو پذیرفتن. با پذیرش این اصل اعتقادی خواستن یه راه حلی هم برای جمع بین قیومیت الهی و علل طبیعی و یا انسانی پیدا کنن. این دیدگاه ها رو که میذاریم کنار، ایشان یک نظریه ای باز نقل کرده که میگوید سبقه اگزیستانسیالیستی داره. دقت بفرمایید. حالا قبلا هم فکر میکنم در بحث‌های سال‌های قبل هم که گاهی پیش آمده این بحث اگزیستانسیالیسم اشاراتی کردیم. اگزیستانسیالیسم، اگزیست یعنی وجود، ایسم هم که یعنی اصالت، پس اگزیستانسیالیسم یعنی اصالت وجود، این ترجمه و تعبیرش این میشه، یا هستی گرایی، وجود گرایی، اصالت وجود. منتها این غیر از اون اصالت وجودیه که در فلسفه ما مطرحه. بحثی که ما در فلسفه داریم به نام اصالت وجود راجع به هستی در این عالم و ماهیت، یعنی وجود رو با ماهیت کلن میسنجن که کدام اثر مال کدوم هاست، کدام یکی منشأ آثار است. اینها اینا نمیگن. اولا اگزیستانسیالیسم انسان مداره، یعنی یک فلسفه است که اومانیستیه. یه دفعه دیگه هم عرض کردم خدمتون در غرب اکثر این مکتب هایی که به وجود آمده قریب به اتفاقشون، حالا شاید استثناءات کم باشه، مکاتب سیاسی، مکاتب فلسفی، مکاتب اخلاقی که خب مکاتب زیادی پیدا شده هم در اخلاق، هم در فلسفه، هم در سیاست، در تربیت، حتی در علوم تعلیم و تربیت، خب مکتب هایی است دیگه. تمام این مکاتب عرض کردم الا استثناءات کمی داره، اینا اومانیستی هست، یعنی انسان مدار هست. متاسفانه از اول که این اگزیستانس چیز در واقع رنسانس و علم جدید ولادت پیدا کرد و پدید آمد، با یک چنین رویکردی به وجود آمد و اصلاحش هم مشکله. یعنی اصلاح این که از آغاز شالودهش این چنین چیده شده، یعنی خدا را استجیر بالله در تفکراتش، در زندگیش در حاشیه میبیند، یا نمیبیند اصلا، یا حالا انکار میکند، دو سه رقم داره مکتبها، یا اصلا انکار میکنه مثل ماتریالیسم، مارکسیزم مثلا. مارکسیزم که یک مکتبیست در دنیای غرب وجود آمد بر مبنای ماتریالیسم و اصلا منکره، انکار میکنه، نفی میکنه. یه عده مکتبها نفی نمیکنن اما نظر ندارن، بی توجهن که انه حالا باشه نباشه اصلا به ما چه کار داره، توریا بی اعتنایی. یک عده ایشون هم که اعتنا میکنن، اعتنا را کمرنگ میبینن، یعنی نقشی که ایمان دینی و یا تعالیم وحیانی در زندگی داره بسیار بسیار محدود میشه، که اون وقت به سکولاریزم میرسه. در واقع سکولاریزم ماتریالیزم نیست، یعنی اینجور نیست که اگر یک کسی سکولار شد حتما باید ملحد باشه و ماتریالیست باشه، نه، ممکن است سکولار ماتریالیست باشه، ممکن است سکولار مؤمن باشه. اما آدم سکولار کسیه که خدا را قبول داره، دین را قبول داره، اعتقادات را هم داره، اما در زندگی اینی و اجتماعی انسان برای دین، برای خدا دیگه نقشی قائل نیست، میشه سکولاریسم، اسم به حاشیه ران نمیشه دیگه. یه غرب اینجوریه. اون کسانی که درباره خدا صحبت میکنن در آکادمی ها صحبت میکنن، در مراکز تحقیقی بحث میکنن، اما در کرسی سیاست و تربیت و امور جامعه شناسی و روان شناسی و اون چیزایی که میخواد جامعه را اداره کنه نیست، خدا نیست. بله حالا یه هگل پیدا میشه، مینشینه خودش بحث میکنه درباره وجود خدا، بحث فلسفی که جدای از بدنه نظام اجتماعی ها، چه فرهنگی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه غیره، اومانیست. و این مسئله کمی نیست دیگه دوستان، مستحضرید، یعنی ام المصائب دنیای جدید به همین برمیگرده، یعنی انسان خودش را خدا ببینه، همه کاره ببینه، سود و نفع و همه چیز برای انسانه. این است که اون وقت دیگه رحم و مروت و همیشهت که بخشش و گذشت و صلح و صفا و اینا فقط شعاره، مگر تو فیلمی درست کنن، تو فیلم ها نمایش شدن. حالا واقعیت زندگی بشر دیگه اینا توش نیست، بیرحمی فقط هست دیگه. نمیخوام اینا رو بگم، شما از من بهتر میدانید و حالا وقتتون ضایع میشه. اما اینکه اینها اینقدر جنایت میکنن، دوککشون هم به هم نمیگذه، اصلا مشکلی نداره. حالا هزارها مردم افغانستان کشته بشه، اصلا برای اونها اصلا اهمیت نداره کشته شد چون پاکستان کشته بشه و چی هست اصلا؟ اصلا بهتر که اینا کشته بشن تا زمینه برای حاکمیت اونا پیش بیاد دیگه. خودشون ها انسان واقعی میدونن. وقتی هم میگن که انسان وقتی هم میگن انسان، نه انسان به معنای اینکه حالا ما میگیم با همه آدم ها من ترابن، من آدمن، آدم هم من تراب است، لا فخر علی العربیه للعربی علی، اینا که نمیگن که انسانی که اونا خودشون ها انسان میدونن، از بقیه انسان نمیدونن. خب این داستانیست که به وجود میاد. این اصلا این اگزیستانسیالیسم هم از اون مکتب های انسان مداره، یعنی انسان محور بحث فلسفه است. یعنی فیلسوفان اگزیستانسیال و اگزیست بحثشون درباره خدا و اینا چندان نیست، ولی انسان. پس اولا یک مکتب انسانگرا هست، اومانیستیه، منتها دو شاخه داره. در این حالی که انسان مدار و انسانگرا است، دو شاخه داره، شاخه الهادی داره، شاخه ایمانی داره. اگزیستانسیالیسم شاخه الهادیش مثل ژان پل سارتره. این ژان پل سارتر یکی از شاخص‌های اگزیستانسیالیسته و ملحد بوده، آدم منکر خدا بوده. شاخه ایمانیش کیرکگارده که این یک متدین بوده، آدم مؤمنی بوده و این اگزیستانسیالیسم به او برمیگرده. حالا بعدها هم دیگه این ادامه پیدا کرده. این اجمالاً از یک چنین مکتبیه. خب حرف حسابش یا ناحسابش یا حسابش چی هست؟ یه حرف حساب دارن که یه خوردش حسابیستا، نه همشا، نه همش. اینا بر به اختیار و اراده انسان خیلی بها میدن در ساختن انسان. یعنی انسان، مثلا ما در قرآن داریم که ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. این جنبه حرفشون خوبه که میگن انسان است و همتش، انسان است و ارادهش، انسان است و تلاشش، باید خودش رو بسازه. خب این حرف از این زاویه خوبه، اما یه جاش بده، خرابه، اشکال داره. و اون اینه که میگوین انسان وقتی به دنیا میاد هیچ فعلیتی ندارد، لیسیده ی لیسیده است، قوه محض است من جمیع الجهات، قابلیت محض است، تمام فعلیت ها رو خودش بعد به خودش بده. این با اصل فطرت نمی سازه. انسان وقتی که به دنیا میاد در این حالی که بالقوه است، بالفعل است، یک موجودی است که هم بالفعل است هم بالقوه است. یعنی یک کشش‌هایی و تمایل‌هایی به لحاظ فطری داره. کل مولود یولد علی الفطره. لذا باید اون قابلیت‌های فطری خودش را پرورش بدهد، نه اینکه اصلا هیچ چیزی ندارد. میگن آدم ماهیت نداره وقتی به دنیا میاد، چیستی نداره، هستی داره، یک هستی عریان، اون خودش به خودش باید چیستی بده. این که میگن اصالت وجودا، ببینید معنیش چیه؟ معنیش این است، میگن اصل در انسان که به دنیا میاد وجود، ماهیت که نداره، که ماهیت این اون برچسب هایی که پیدا میگن باید خودش به خودش بده. پس وجود اصله، ماهیت اصل نیست. به این معنا میگن. ما میگیم نه، انسان در عین اینکه این قابلیت ها را داره، اما در عین حال یک فعلیت، یک چیستی هم داره. اینجوری نیست که هستی محض عریان باشه، یک هویتی، یک نوع چیستی، یک سبقت الله، یک سبقه ای داره. یعنی به دست قدرت الهی رنگامیزی شده و نفخت فیه من روحی. یا مثلا اون آیه‌ای که میفرماید که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. ببینید اینا دیگه اینا نمیگن. ما در این حالی که میگوییم لیس للانسان الا ما سعا، اما یک سرمایه های خدای عالم آفریدگار عالم به انسان داده، بی سرمایه نیوردستش، حالا باید سرمایه ها را به کار بندازه. یه حرفه. این که بگیم نه چی نداره، فقیر محض است و حالا خودش باید اینا را به وجود بیاره، یه حرف دیگره. بس این هم یک حرفی است که این آقایان میگن. این چند تا نکته میگم که این اگزیستانسیالیسم قدر روشن باشه که حالا این آقا چی میگه. دقت کنید، پس این شد یک حرف ها. اینایی که گفتم مد نظرتون باشه. اگزیستانسیالیسم از شاخه های مکتب های اومانیستیه. انسان مداره، انسان محور کارشه. دو، اگزیستانسیالیسم دو شاخه داره، الهادی داره، ایمانی داره. سه، اگزیستانسیالیست که میگوید اصالت وجود در انسان هیچ فعلیتی را، ماهیت و چیستی و چگونگی را برای آدم قبول نداره، میگه از اول که میاد فقط هستیه، هیچ سبقه ای نداره. اینجا شما قبول نداریم این حرف رو. چهار، این نکته رو هم عرض بکنم، در اگزیستانسیالیست مفاهیم کلیدی بنیادی، کلید واژگان میگن، کلید واژه ها، مفاهیم بنیادی و کلیدی مسائل روحیه، مسائل روحی انسانه. امید و نومیدی، مثلا شما اگر یک کتاب نوشته یک فیلسوف اگزیستانسیالیست، همین کیرکگار، کتاباش چند تاش ترجمه شده هست، اینا رو بخونید ببینید اینا محور بحثاشون این چیزاست. انتخاب، اراده، آزادی اراده، امید و نومیدی، شادی، رنج، غم، نشاط، آینده، خوشبین بودن به آینده، بدبین بودن به آینده، این مسائل روحی در فلسفه اگزیستانسیالیسم خیلی شاخصه. پس به انسان توجه میکنن، اونم به جنبه های روحی انسان. حالا بحثای مثلا اقتصادی و مباحث سیاسی انسان اینا مد نظر اینا نیست. میگن اگر انسان بخواهد خود را بیابد باید به این مقوله ها توجه کنه. البته این جنبش تا حد حرف خوبیه، این تا حد حرف خوبیه، منتها بی اعتنا بودن به اون جنبه، والله اینکه به هر حال انسان اون جنبه روحش اصالت دارد بر جنبه جسمش، حرف درستیه. این اجمالا با چند شاخصه از این مکتب اگزیستانسیالیسم که الان در غرب هست. این آقای ایان باربور از یک متکلمی نام میبره، یک متکلم مسیحی، متکلم مسیحی آلمانی به نام رودولف بولتمان. بولتمان اواخر قرن 19 هم به دنیا اومده، مثلا قرن 20 هم. رودولف بولتمان، این بنده خدا شنیده دیگه، اون قبلا هم تو سالهای قبل ما بحث کردیم، اون هایدگر که مستنظر هستید، اونم یه فیلسوف آلمانیه، اونم طرفدار اگزیستانسیالیسم بوده، اینا با هم دیگه ارتباطی هم دارن. این آقای رودولف بولتمان متکلمه، دیندار است، من آلم مسیحی البته. حالا آمده این معضل را حل کنه. کدام معضل را؟ که آقا اگر جهان طبیعت یک جهان ماشینی هست و جبری کار میکنه، پس خداوند متعال نقشش در این عالم چیه؟ بیکاره یا نقش داره؟ میگه نه نقش داره، اما نقشش در طبیعت نیست، در تاریخ نیست، در انسان است. ببینید، عرض کردم ما نگاه انسان مداری و اونم روح انسان، درون انسان، خصوصیات روحی انسان، میگه بله خداوند متعال نقش آفرینیش در جهان از منظر و از زاویه و از موضع انسان است. پس نقش دارد، اما نه در حوادث طبیعی. حوادث طبیعی کار خودشو میکنه، حوادث تاریخی کار خودشو میکنه، اما انسان در خدا، در وجود انسان، مشیت خدا در وجود انسان نقش داره. چطور نقش داره؟ طرح کنم یا بگذارم بمانه؟ به لحاظ این ساعتی که من دارم میبینم روبروی بنده از وقت آخر وقته، اگه درست باشه بعد ساعت بنده هم بعد تو جزوه جز... در تو جزوه این نیست، این متاسفانه این بحث اینجا نیومده. کتاب علم الدین، بله آقایان کتاب علم الدین دارن، صفحه اگر خواستید مطالعه بفرمایید، بله 460 406 همون فصل آخر کتاب هست، اون را بحثش تو جزء دیگه نیوردیم، اونجا هست 460 463 که چطور میخواد ایشون برای اراده حق تعالی، مشیت حق تعالی در انسان نقشی قائل بشه بدون اینکه در عالم طبیعت و تاریخ نقشی قائل شده باشه. چطور میخواد این رو بیان بکنه؟ چون الان بخوام بیان بکنم یه 7-8 دقیقه طول میکشه تبیینش، وقت میگذره، شما هم از ظاهر درس و اینها هست دوستان بعضی درسش میبرید، پس بهتره ما فعلا مسکوت بگذاریم. اگزیستانسیالیست رو اجمالا معرفی کردیم، رودولف بولتمان هم یک متکلم اگزیستانسیالیست غربی هست، مسیحی هست، حالا چی گفته این بمانه تا انشالله در جلسه آینده. فردا هم که شهادت دیگه تعطیل است، تا اگر عمری باشه انشالله شنبه. صلی الله علی محمد.